اگه به عکس‌های ماهواره‌ای که از شب زمین گرفته شدن دقت کنین، بین کره جنوبی و چین که تو شب روشن و درخشانن، یه تاریکی و سیاهی مطلق وجود داره به اسم کره شمالی. بعد از دهه 90 با قطع کمک‌های شوروی و چین، شب‌های تاریک کره شمالی شروع شد. پیرمردا و پیرزنای کره شمالی روزهایی رو به خاطر دارن که از برق و غذای بیشتری نسبت به پسرعموهاشون تو کره جنوبی بهره مند بودن. ولی امروز این روند برعکس شده و این به حس حقارتشون بیشتر دامن میزنه. سلام، شما به قسمت 21 از پادکست اپیتومی بوکس گوش میکنید، پادکستی که من در اون خلاصه کتابهایی که میخونم و دوست دارم رو تعریف میکنم. موضوع این قسمت از پادکست کتاب افسوس نمیخوریم با زیر عنوان زندگی مردم عادی در کره شمالیه که اولین کتابی بود که تو گروه کتابخونی خوندیم. اگه نمیدونین گروه کتابخونی چیه و کجاست، باید بگم که ما یه گروه کتابخونی تو تلگرام رو انداختیم که توی اون هر دو هفته یه بار یه کتاب میخونیم و دربارش حرف میزنیم. من لینک این گروه رو تو توضیحات همین قسمت از پادکست قرار میدم تا شما هم به ما ملحق شین و با هم کتاب بخونیم و درباره کتابی که میخونیم حرف بزنیم. کتاب افسوس نمیخوریم نوشته باربارا دمیک، خبرنگار لس آنجلس تایمز که از سال 2001 تا 2008 تو سئول مشغول به کار بوده. دمیک این کتاب رو تو فاصله این سالها و با مصاحبه با افرادی که از کره شمالی فرار کردند و به کره جنوبی یا چین پناهنده شدن نوشته. البته پناهندگی لغت درستی برای افرادی که از کره شمالی به کره جنوبی میان نیست، چرا که طبق قانون کره جنوبی تمامی ساکنین کره شمالی تبعه کره جنوبی هم محسوب میشن. این کتاب روایتگر زندگی کسایی که حکومت کیم ایل سونگ و پسرش کیم جونگ ایل رو درک کردند و با توجه به سال انتشار این کتاب، یعنی 2009، این کتاب در برگیرنده زندگی تحت حکومت کیم جونگ اون رهبر فعلی کره شمالی نیست. این کتاب توسط کتابسرای تندیس با ترجمه حسین شهرابی و مینا جوشقانی و در سال 93 وارد بازار کتاب ایران شد. سال 96 هم ترجمه دیگه از همین کتاب توسط نشر سالس منتشر شد که در حال حاضر به چاپ چهارم رسیده. حرف و حدیث درباره کره شمالی زیاده و اگه تو اینترنت چرخی بزنین کلی مطلب و عکس از تاریکی در شب کره شمالی و قوانین عجیب و غریبی که تو اون کشور وجود داره رو میتونین پیدا کنین، مثل قانون خونه آلوده یا قانون مجازات سنه و قوانین از این دست. این کتاب علاوه بر این که ما رو با این قوانین عجیب و غریب بیشتر آشنا میکنه و چگونگی پیاده سازیشون رو شرح میده، تاثیر این قوانین رو رو مردم عادی هم نشون میده و در حقیقت اصلا دنبال همینه، یعنی روایتگر زندگی مردم عادیه که تو این شرایط و با این قوانین قرار زندگی کنن و اینکه این زندگی قرار چه شکلی باشه. افراد طرف مصاحبه خانم دمیک عمدتاً ساکن شهر چونجین بودن. شهر چونجین سومین شهر پرجمعیت کره شمالیه که در زمان امپراتوری کره به عنوان تبعیدگاه استفاده می‌شده. بعد از سلطه ژاپن بر کره در اوایل قرن 20 به دلیل وجود معادن سنگ آهن استخراج نشده، شهر چونجین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شد و به شهر آهن معروف شد. دمیک خودش استدلال میکنه ترجیح دادم کسایی که باهاشون مصاحبه میکنم متعلق به این شهر باشن، چون اولا اطلاع درباره این شهر بسیار کمه و حکومت کره شمالی اجازه بازدید از این شهر رو به خارجی ها نمیده و دوما اگه همه اهالی یه شهر باشن تصویر دقیق تری از زندگی مردمای کره شمالی به دست میاد و تفاوت فرهنگی خیلی روی روایت ها تاثیر نمیذاره. کسانی که دمیک با اونا مصاحبه میکنه 5 نفرن. یکی دختر کارگرزاده ایه که پدرش تو ارتش کره جنوبی بوده و هنگام جنگ اسیر کره شمالی میشه و بعد از سالها کار در اردوگاه‌های کار اجباری برای ادامه زندگی به چونجین تبعید میشه. این خانواده مشمول قانون خونه آلوده میشن که محدودیت‌هایی رو براشون از لحاظ اجتماعی و تحصیلی و کاری به همراه داره. شخصیت دوم پسریه که عاشق این دختر شده و از یه خانواده ژاپنیه که در اوج تبلیغات کمونیستی به کره شمالی مهاجرت کردن. شخصیت سوم یه خانم میانسال به اسم خانم سونگه که اعتقاد قلبی به حکومت داره و پدرش رو در زمان جنگ کره از دست داده و همیشه به اهداف راستین حکومت پایبند و معتقده. شخصیت چهارم دکتر کیم جوانه که به خاطر جثه کوچیکش همیشه جوانتر از سنش به نظر میرسه. پدر دکتر کیم در جوانی و برای فرار از قحطی برنامه اقتصادی جهش روبه جلوی ماو از چین به کره شمالی مهاجرت کرده. و شخصیت پنجم هم یه پسر بچه است به اسم کیم هیوک که یه بیخانمان تو ایستگاه قطار چونجینه. این تنوع شخصیت‌ها و تفاوت جایگاه و خواستگاه اونا از نقاط قوت این کتابه. در حقیقت این کتاب از زاویه دید یک شخص با جهان‌بینی مختص به اون فرد به وقایع کره شمالی نگاه نمی‌کنه. این نقطه قوت در کتاب‌های مشابهی که تو ایران به چاپ رسیدن مشاهده نمیشه. مثل فرار از اردوگاه 14، رهبر عزیز، آکواریوم‌های پیونگیانگ، دختری با 7 اسم و 1000 فرسنگ تا آزادی. اسم این 5 تا کتاب رو آوردم که در صورت علاقه به این مبحث دستتون بازتر باشه و کتاب‌های بیشتری رو برای مطالعه داشته باشین. خصوصا رهبر عزیز که من حین تحقیقاتم متوجه شدم که نویسنده این کتاب از نزدیکان رهبر کره شمالی بوده و از سازوکار و پشت پرده قدرت تو کره شمالی خبر داشته. احتمالا این کتاب رو بذارم تو برنامه مطالعاتیم و یا پیشنهاد بدم برای گروه کتاب خونی. دمیک در کنار شرح مصاحبه‌ای که انجام داده، ما رو با یه سری گزارش‌ها و اطلاعاتی که از کره شمالی به بیرون درس کردم تغذیه می‌کنه و تجربیات خودش رو از مسافرت به پیونگیانگ شهر میده و کمی هم ما رو با تاریخ کره شمالی آشنا می‌کنه. ما ایرانی‌ها به واسطه پخش سریال یانگوم، جومونگ و سریال‌های از این دست متاسفانه بیشتر از اینکه با تاریخ باستان خودمون آشنا باشیم، با تاریخ باستان کره آشناییم. پس من خیلی به تاریخ باستانی کره اشاره نمی‌کنم و فقط همینقدر بگم که بعد از ضعیف شدن امپراتوری کره، ژاپنی‌ها در جریان جنگ با چین و روسیه تونستن در اوایل قرن 20 کل کره رو تسخیر کنن و آداب و رسوم خودشونو تو این کشور رواج بدن که این اشغال با شکست ژاپن تو جنگ جهانی دوم به پایان رسید. با شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم و نبود قدرت مرکزی، کره دچار خلأ قدرت میشه و دو حکومت، یکی متمایل به کمونیسم و بلوک شرق و دیگری متمایل به غرب و آمریکا، در شمال و جنوب کره به قدرت میرسن. هر دو این حکومت‌ها ادعای حکمرانی بر کل شبه جزیره را داشتند، اما تصمیم درباره کره به عهده مردمش نبود. متفقین بعد از پایان جنگ جهانی دوم توافق میکنن که استقلال کره باید حفظ بشه و مدار 38 درجه به عنوان مرز بین قسمت شمالی و جنوبی لحاظ بشه. بخش شمالی با حمایت شوروی و بلوک شرق و بخش جنوبی با حمایت آمریکا و بلوک غرب اداره بشه. مثل کاری که درباره آلمان و برلین کردن و این کشور رو به دو قسمت غربی و شرقی تقسیم کردن. کره از شمال با چین و روسیه مرز مشترک داشت. و شاید یکی از دلایلی که آمریکا مرزبندی شمالی جنوبی رو به جای شرقی غربی پیشنهاد داد همین مرز مشترکش با روسیه و چین بوده. خیلی‌ها معتقدن که تقسیم کره به شمالی جنوبی اصلاً درست نبود و کره هم اگر قرار بود بین قدرت‌ها تقسیم بشه باید شرقی غربی تقسیم می‌شد. چرا که فرهنگ مردم شرق کره تحت تاثیر ژاپنی‌ها بود و فرهنگ مردم غرب تحت تاثیر چین. اما اگر آمریکایی‌ها باهوش نبودن و تقسیم شرق غربی رو قبول می‌کردن، در صورت حمله مشترک چین و شوروی و کره شمالی، کره جنوبی و آمریکا مجبور بودن به جای یه جبهه تو چند جبهه بجنگن و این جنگ چیزی نبود که بشه به راحتی توش برنده شد. همونطور که گفتیم هر دو حکومت ادعای حکمرانی به کل کره رو داشتن. پس جنگ اجتناب ناپذیر بود. سال 1950 کیم ایل سونگ با حمایت نظامی و تسلیحاتی شوروی به کره جنوبی حمله و سئول رو اشغال کرد. و در عرض چند روز به غیر از ساحل بوسان در جنوب شرقی کره تمام شبه جزیره کره را تصرف کرد. اما آمریکا با حمایت متحدانش و سازمان ملل تونست تو بوسان نیرو پیاده کنه و کمونیست‌ها را تا مرز چین عقب برونه و پیونگیانگ را تصرف کنه. کیم ایل سونگ که حکومتش را از دست رفته میدید دست به دامن چینی‌ها شد و چینی‌ها با ارسال 1,000,000 سرباز آمریکا و متحدینش را عقب روندن و دوباره سئول را اشغال کردند. اما آمریکا دوباره سئول رو پس گرفت و کمونیست‌ها رو به بالای مدار 38 درجه عقب روند. از این تاریخ به بعد، یعنی یک سال بعد از تهاجم کره شمالی تا سال 1953 که آتش بس بین دو کره اعلام شد، یک قسمت‌های بالاتر از نوار 38 درجه دست آمریکا موند و جنگ فرسایشی شد. طی این جنگ هر دو کره تقریبا نابود شدند و حدود 2.5 میلیون نفر غیر نظامی کشته و زخمی شدند. کره شمالی بعد از جنگ طبق روایت‌های موجود در کتاب تو تاریخ رسمیش کره جنوبی رو آغازگر جنگ معرفی می‌کنه و از جنایت‌های آمریکایی‌ها تصویر مخوفی برای مردمش می‌سازه که تا مدت‌ها و حتی امروز خوراک تبلیغاتی ضد آمریکاییش رو تامین کنه. اما بعد از جنگ اوضاع کره شمالی خیلی بهتر از کره جنوبی بود، خصوصا با توجه به حمایت‌های شوروی و چین که سوخت ارزان در اختیار کره شمالی می‌ذاشتند. کشاورزی و صنعت رو به رشد بود و مثل پیشرفت‌های سریع اقتصادی شوروی اون زمان و چین الان، کره شمالی هم پیشرفت‌های سریعی تو دهه 60 و 70 میلادی داشت. تبلیغات کره شمالی هم بسیار گسترده و اغواگرانه بود، به طوری که خیلی ها از چین قحطی زده و ژاپن و حتی کره جنوبی به کره شمالی مهاجرت میکردن. تصویری که از کمونیسم اون موقع در جهان وجود داشت تصویری بسیار فریبنده بود. کشورهای کمونیستی بعد از جنگ رشدهای اقتصادی بسیار بالایی را تجربه میکردن. کارشناسا پیشبینی میکردن شوروی تا چند سال دیگه از لحاظ اقتصادی از آمریکا جلو میزنه، همونطور که الان درباره چین میگن. تفکرات کمونیستی به شدت تبلیغ میشد و بهشتی آرمانی رو به تصویر میکشید که همه تو این بهشت برابر و برادرن و دوش به دوش هم دارن کشورشون رو میسازن. بیشتر مردم و حتی روشنفکران و نخبگان غربی هم اعتقاد داشتن که کشورهای کمونیستی تونستن راه درست اداره جامعه رو پیدا کنن. اما اگر کتاب چرا ملت‌ها شکست میخورن رو خونده باشین که علی بندری عزیز خلاصه این کتاب رو تو فصل اول بی پلاس تعریف کرده، میدونیم که اقتصاد تحت نهادهای استثماری تا یه جایی رشد سریع میکنه و بعد رشدش کند میشه و در نهایت متوقف میشه. این تصور بهشت آرمانی هم برای مهاجرین بعد از ورود به خاک کره شمالی به سرعت جای خودش رو به واقعیت تلخ داد و اکثر این مهاجرین که جز نخبگان و تحصیل کردگان هم بودن سرخورده شدن. به واسطه اصلاحات و قوانینی که کیم ایل سونگ انجام داده بود، اکثر این مهاجرین به مقام‌های بالای حکومتی نمی‌رسیدن و بچه‌هاشون نمی‌تونستن در بهترین دانشگاه‌ها تحصیل کنن. خیلی زود این مهاجرین به خانواده‌هاشون نوشتن که فکر نکنن اینجا خبریه و از مهاجرت به کره شمالی نهیشون کردن. اما خیلی از این نامه‌ها توسط مأمورای کره شمالی ضبط می‌شد و هیچ وقت به مقصد نمی‌رسید. از دهه 70 به بعد، برخلاف تصور خیلی از ماها که فکر میکنیم کره شمالی یک کشور کمونیستیه، کره شمالی ایدئولوژی کمونیسم یا مارکسیسم لنینیسم رو کنار میذاره و ایدئولوژی مخصوص خودش به نام جوچه رو پیاده میکنه که به معنی خودکفاییه. طبق این ایدئولوژی کره شمالی باید از همه نظر خودکفا میشد و از همسایه‌های قدرتمندش بی‌نیاز. کره شمالی در حقیقت یه حکومت ناسیونال سوسیالیستیه که تمایلات امپریالیستی نداره، یا به عبارت دیگه یه حکومت نازیه مثل حکومت نازی آلمان، اما برعکس حکومت آلمان تمایلی به حمله و اشغال کشورهای دیگه نداره و به قول بعضی کارشناسا به حکومت ژاپن دهه 1930 بیشتر شبیه تا حکومت استالینی. مثلا در جایی از کتاب اومده کیم ایل سونگ نمیخواست مثل استالین باشه، دوست داشت مردم کشورش بهش عشق بورزن و اونو پدر خودشون بدونن، مثل رضا شاه و محمد رضا شاه خودمون که از عنوان پدر ملت برای خودشون استفاده میکردن و این خون آزاده‌ای مثل میرزاده عشقی رو به جوش آورد که در غزل معروفش هم پدر ملت ایران هم خود ملت ایران و بوم و برش رو مورد عنایت قرار داد و سبب کشته شدنش توسط رضا شاه شد. این تمایل کیم ایل سونگ به پدر بودن باعث شد که تو خونه ها یه دیوار اختصاص دادن به عکس پدر. روی اون دیوار هیچ عکس دیگه‌ای نباید آویزون می‌شد و هر روز باید اون عکس تمیز و گردگیری می‌شد و اگه خونه آتیش می‌گرفت اول باید عکس‌ها نجات پیدا می‌کرد، بعد بچه‌ها و ساکنین خونه. البته از حق نباید گذشت که کره شمالی از لحاظ اقتصادی تا اواسط دهه 70 از کره جنوبی جلوتر بود و سطح زندگی تو کره شمالی خیلی بالاتر از کره جنوبی بود. اما از این سالها به بعد که آهنگ رشد اقتصادی کند میشه و کره شمالی از همه نظر به غیر از بخش نظامی در همون سطح دهه 70 باقی میمونه. از این سالهاست که یواش یواش جلوی ارتباط مردم رو با جهان خارج میگیرن و دستگاه تبلیغاتی حاکم تو مغز مردم کره شمالی فرو میکنه که تو بهترین کشور دنیا زندگی میکنن و بقیه کشورها وضعشون خیلی بدتر از اوناست. مثلا در اوج قحطی‌های دهه 90 اعلام میکنن که غذا هست، اما پدر ملت این غذا رو ذخیره کرده برای مردم قحطی زده کره جنوبی که به محض آزاد شدن اونا از چنگال امپریالیست بهشون غذا برسونه. یعنی مردم کره شمالی مجبورن فداکاری کنن و گشنگی بکشن که همتاهای جنوبیشون از گشنگی نمیرن، که البته دروغ بود. دولت فقط اطرافیان و ارتشی ها رو تغذیه میکرد. این تبلیغات و منزوی کردن کشور بعد از فروپاشی شوروی شدیدتر شد. از همون سالهاست که دیگه چین و شوروی کمک‌هاشون رو به کره شمالی قطع میکنن و آرمان‌های برابری و برادری کمونیسم جای خودش رو به نفع اقتصادی میده. کره شمالی در غیاب سوخت ارزان توانایی تولید برق برای شهرها رو از دست میده و برقی که تولید میکنه رو در اختیار کارخونه‌های اسلحه سازیش قرار میده. بعد از مرگ کیم ایل سونگ و به قدرت رسیدن پسرش، ساخت موشک و خصوصاً تحقیقات در زمینه بمب اتم تو اولویت قرار میگیره. در همین سال‌هاست که قحطی بزرگ اتفاق میفته. کتاب روی این قحطی که از دهه 90 شروع شد مانور زیادی میده، چون دولت کره شمالی هیچ وقت رسما به این قحطی اعتراف نکرد. دولت کره شمالی تو سالهای 95 و 96 از جامعه جهانی درخواست کمک میکنه و این درخواستا رو ربط میده به سیلی که باعث نابودی تمامی مزارع شده بود. هیچ آمار دقیقی از میزان کشته شده های قحطی وجود نداره و تخمین زده میشه که 5% جمعیت کشور به خاطر قحطی و گرسنگی کشته شدن. در کتاب روایت‌هایی هست از دزدیدن میوه باغ‌های اشتراکی توسط مردم و خوردن علف و گوشت حیوانات مرده. اما شایعاتی از آدمخواری هم وجود داره. هنوز هم کره شمالی وابسته به کمک‌های غذایی جامعه جهانی. گرچه این کمک‌ها غالباً توسط حکومت دزدیده میشه و بین جوامع شهری، نخبگان و ارتشیان توزیع میشه و مقدار ناچیزی و یا تقریباً هیچی به جمعیت روستایی نمیرسه. روایت‌های این 5 نفر درباره توزیع غذا به شدت خوندنیه و تصاویری که ارائه میشه خیلی شبیه دوران جنگ 8 ساله ایرانه که همه چی کوپنی بود و دولت مستقیماً اجناس رو بین مردم پخش میکرد، با این تفاوت که کره شمالی در توهم جنگ به سر میبره ولی ما واقعاً در حال جنگ بودیم. در این دوران شعارهای جالبی مثل بیایم در روز دو وعده غذا بخوریم توسط حکومت بین مردم پخش میشه. قحطی باعث شد که مردم کره شمالی با اینکه رسما بازاری وجود نداشت، هر چی دارن و یا به دست میارن رو تو بازار سیاه با غذا معاوضه کنن. از اواسط دهه 90 مردم کره در تاریکی و گرسنگی فرو رفتن، در حالی که حکومت سعی داشت به جای سیر کردن شکم مردمش، بمب اتم بسازه و موشک‌های بزرگتر و قوی‌تری تولید کنه. در دهه 90 آمریکا به کره شمالی پیشنهاد داد در صورت متوقف کردن برنامه ساخت سلاح‌های هسته‌ای به تأمین نیازهای انرژی این کشور کمک کنه. اما وقتی دولت بوش کره شمالی رو به بدقولی متهم کرد، این معامله به هم خورد. دستگاه تبلیغاتی حکومت و مردم کره شمالی به تلخی از سیاست‌های آمریکا گله می‌کنند و این تاریکی و گرسنگی رو گردن آمریکا می‌اندازند، که البته پر بیراه هم نبود. تحت تحریم‌های آمریکا کره شمالی عملاً هیچ چیز نمیتونه صادر کنه و بحران کمبود ارز یه بحران جدی برای دولته. مردم نمیتونن شب‌ها مطالعه کنن یا تلویزیون تماشا کنن و به قول یه مأمور امنیتی کره شمالی بدون برق فرهنگ هم ندارن. اما این تاریکی برای همه هم بد نبود. و روابط عاشقانه قبل از ازدواج که تو کره شمالی تابو بود و به شدت نهی میشد، تو دل این تاریکی ها ممکن میشد. این حجاب تاریک جاییه که ما با اولین روایت کننده هامون روبرو میشیم. دختر و پسری از دو طبقه متفاوت اجتماعی که عاشق هم هستن. پسر همونطور که گفتیم از مهاجران ژاپنی بود و جز خانواده‌ای بودن که امکان پیشرفت به سختی براشون فراهم بود و زندگیشون نسبت به کره‌ای‌های دیگه از رفاه نسبی برخوردار بود. و پسر اگر شانس می آورد و تلاش می‌کرد، شاید می‌تونست تو دانشگاه پیونگیانگ قبول بشه. این دانشگاه بهترین دانشگاه کشور نبود و برای طبقه پسر بهترین دانشگاهی بود که می‌تونست بره. یعنی تهش همونجا بود، نه بیشتر. اما دختر خون آلوده داشت و هیچ پیشرفتی براش متصور نبود. البته سیستم اینجوری بود که به هیچ کس نمیگفتن چون تو خونه آلوده داری نمیتونی پیشرفت کنی، بلکه خیلی غیر منتظره مثلا درخواست دانشگاه رد میشد و یا نمیتونستی وارد حزب بشی یا کار مناسب گیر نمی آوردی، در حالی که خیلی بدتر از تو پیشرفت میکردن، کار خوب پیدا میکردن و وارد حزب میشدن. علاوه بر اینکه رابطه قبل از ازدواج چیز خطرناکی بود، برقراری این رابطه برای پسر هم خیلی خطرناک بود، چرا که طبق قوانین کره شمالی یه نفر از طبقه بالاتر نمیتونست با یه نفر از طبقه پایین‌تر ازدواج کنه که اگر این کارو میکرد اون موقعیت اجتماعی طبقه بالاتر خودش رو از دست میداد. البته باید توجه کنیم که به دلیل عدم وجود اطلاعات و آموزش در این زمینه این رابطه‌ها هیچ وقت به جاهای باریک کشیده نمیشد و به قول دختر 3 سال طول کشید تا دست همو بگیریم و وقتی دختر از کره شمالی فرار کرده 26 سالش بوده و هنوز نمیدونسته یه زن چطوری حامله میشه. پس تنها جایی که اونا میتونستن با خیال راحت همو ببینن تاریکی شب بود. پسر ساعتها تو تاریکی نزدیک خونه دختر منتظر میموند تا دختر بپیچونه و بیاد بیرون. اول تو سکوت قدم میزدن و رفته رفته صداشون در حد زمزمه بالا میرفت و با خروج از روستا و رسیدن به آزادی شبانه میتونستن عادی حرف بزنن. تا وقتی مطمئن نمیشدن که کسی اونا رو زیر نظر نداره، بین خودشون فاصله‌ای به اندازه یک نفر رو حفظ میکردن. نمیدونم چه سری در عشق هست که اکثر حکومت‌های توتالیتر سعی کردن اونو طرد و سرکوب کنن. گفتیم که کیم ایل سونگ دوست داشت مردم مثل پدر خودشون اونو دوست داشته باشن و رو دیواری که عکس اون هست هیچ عکس دیگه‌ای نزنن. خود به خود همین ثابت میکنه که چرا باید با عشق مبارزه میکردن، چون هیچ عشقی به غیر از عشق به رهبر نباید وجود داشته باشه و مثل رمان 1984 همه باید به برادر بزرگتر عشق بورزن، حتی وقتی برادر بزرگتر اونا رو شکنجه میکنه و به قتل میرسونه. جورج اورول تو کتاب 1984 از شهری صحبت میکنه که رنگ نداره و تنها رنگ موجود رنگ پوسترهای تبلیغاتیه. این فضا به شدت شبیه فضای کره شمالیه. رنگ‌های زنده و شاد فقط تو پوسترهای پیشوای کبیر نمود دارن. پیشوا رو صندلی خودش نشسته و با لبخندی ملیح در حال تفقد کودکان شادیه که دورش حلقه زدن و لب‌هاشون از وفور نعمت گل انداخته و یه همچین شعارهایی با رنگ قرمز زیرش نوشته شده. کیم جونگ ایل، خورشید قرن 21. بیایید به شیوه خودمان زندگی کنیم. ما همان کاری رو میکنیم که حزب از ما میخواد. افسوس دنیا رو نمیخوریم. رد پای ایدئولوژی نه تنها در پوستر تبلیغاتی بلکه در شعرهای مهد کودکی هم وجود داره. همه معلمای مهد کودک باید آکاردئون بلد بشن که بهش ساز خلق میگن و سر کلاس برای بچه ها شعرهای حماسی بخونن و عشق رهبر رو به دلشون بندازن. مثل ترانه افسوس دنیا رو نمیخوریم که مثل شعر یه توپ دارم قلقلیه به گوش بچه های کره شمالی آشناست. پدر، افسوس دنیا رو نمیخوریم. خانه ما در آغوش حزب کارگر است. ما همه خواهر و برادریم. حتی اگه دریای آتش به سمت ما بیاید، ما کودکان شیرین نخواهیم ترسید. پدر ما اینجاست. افسوس دنیا رو نمیخوریم. اما این تبلیغات برای همه تأثیر یکسانی نداشت، مخصوصا کسایی که تونسته بودن از مسائلی آگاه بشن که با تبلیغات رسمی نمیخوند. مثلا خانم سون که مؤمن حقیقی کره شمالی بود، شوهری داشت که مطلع بود تبلیغات حزب در مورد وضع اقتصادی کشور اونی نیست که واقعا وجود داره. بالاخره در جایی از حکومت توتالیتر تناقض بین حرف و عمل خودش رو نشون میده. یا اشتباهاً کسانی که مؤمن حقیقی نیستن به جاهایی میرسن که نباید برسن و اطلاعاتی به دست میارن که نباید به دست بیارن، مثل بوریس شبینا تو حزب کمونیست شوروی که وقتی با حقیقت فاجعه چرنوبیل مواجه شد از همقطاراش تو حزب فاصله گرفت و دست به عمل برای نجات مردم زد. و یا اونقدر نیازهای اساسی زندگی به آدم ها فشار میاره که واقعیت رو از شعار تشخیص میدن. برای فهمیدن چرایی این تناقض هم باید اینو در نظر گرفت که ممکنه مردم کره شمالی به دلیل فقر اطلاعات و عدم اطلاع از وجود شیوه دیگه ای از حکومت، حکومت فعلیشون رو بدیهی در نظر بگیرن. اما سران حکومت این فقر اطلاعاتی رو ندارن و شیوه حکومت رو خودشون انتخاب کردن و وقتی پای انتخاب وسط میاد دیگه قطعیات و بدیهیات وجود نداره. و وقتی چیزی بدیهی نباشه تناقض غیر قابل اجتنابه. و هر چقدر که هیئت حاکمه سعی کنه خاطره این انتخاب رو در خودش سرکوب کنه، باز این تناقض فکری از جای بیرون میزنه و افراد باهوش و نکته‌بین و کسایی که هنوز تهمونده‌ای از تفکر انتقادی درونشون زنده است این تناقض رو میفهمن، جذب میکنن، به مرور بستش میدن و در نهایت تغییر میکنن. تغییری که الزاماً منجر به تغییر اطرافیان نمیشه، اما محرکی برای فرار میشه. گرچه من دوست ندارم با عینک غربی به تحلیل این جوامع بپردازم، همونطور که تحلیل غربی رو درباره خودمون 100% مطابق با واقع نمیدونم، اما فعلا چیزی که ما از کره شمالی داریم همینه. اطلاعات ما از کره شمالی روایت کسایی که از اونجا فرار کردن و اینا با این پیش فرض فرار کردن که ممکنه جایی بهتر از کره شمالی وجود داشته باشه. مثلا در مورد دکتر کیم، این جرقه برای فرار از طریق یکی از ماموران تفتیش عقاید یا امنیت ملی زده میشه. مامور از دکتر کیم میپرسه آیا قصد از فرار از کشور رو داره؟ دکتر کیم که فرد متعصبی بوده بهش بر میخوره و میگه برای چی باید فرار کنم؟ مامورم یکی یکی دلایل فرارش رو براش لیست میکنه و میگه تو چین فامیل داری، ازدواجت هم که به طلاق رسیده و بیمارستان هم که بهت حقوق نمیده. اینا همه دلایلی منطقی بودن که تا اون موقع دکتر کیم بهش فکر نکرده بود. و وقتی از کره شمالی به چین فرار کرد، اولین صحنه‌ای که دیدیم بود یه کاسه برنج با تکه‌ای از گوشت روی زمین که بعداً معلوم شد غذای سگه. برنجی که دکتر کیم یادش نمیومد آخرین بار کی دیده. دکتر کیم با این قطعیت مواجه شد که تغذیه سگ‌های چینی از دکترای کره شمالی بهتره و کار درستی کرده که فرار کرده. البته این قطعیت برای فرد غیر قابل تردیده، اما شاید برای ما قابل تردید باشه، چرا که ما از درون کره شمالی بی خبریم و روایتی رو میشنویم که در کتاب یه خبرنگار غربی و از زبان مهاجران فراری از کره شمالی نوشته شده. منظورم اینه که نباید دچار این قطعیت بشیم که هر چی تو این کتاب نوشته شده قابل اعتماد و حقیقت محضه، اما نباید هم نادیدش گرفت و ردشون کرد. مثلا به نظر خودم زیباترین بخش کتاب مواجهه مردم کره شمالی با مرگ پیشواشون کیم ایل سونگه. نویسنده کتاب سعی کرده این احساسات مردم در واکنش به مرگ رهبرشون رو ساختگی و ریاکارانه نشون بده. و اینجاست که من میفهمم نویسنده عینک غربی به چشمش زده و داره همه چیز رو با معیارهای جهان آزاد میسنجه و ابراز احساسات به این شکل رو غیر منطقی و اغراق شده میبینه. مثلا در مورد کسایی که به خاطر اندوه فقدان رهبر خودکشی کردن و خودشون از بالای ساختمون به پایین پرت کردن میگه چون تو کره شمالی قرص آرام بخش نبوده این کارو کردن. این دیدگاه به شدت تقلیل گرایانه است. مردم واقعا رهبرشون رو دوست داشتن و خیلی اصلا فکر نمی‌کردن که یه روزی کیم ایل سون قراره بمیره. چون اونقدر این آدم رو مقدس کرده بودن که بیشتر حکم خدای نامیرا رو پیدا کرده بود تا پدری میرا. و در نهایت هم عنوان رئیس جمهور ابدی کره شمالی رو گرفت. بعد توی همچین حکومتی که هیچ کس حق جابجایی محل زندگیش، انتخاب همسر و حتی لباس و مدل موش رو نداره و این رهبر و حزب و حکومت بوده که برای جز جز زندگی افراد تصمیم میگرفته، فقدان رهبر شوک بزرگی بوده. حکومت با مردمش مثل بچه ها رفتار میکرد و توانایی انتخاب و تصمیم گیری رو ازشون گرفته بود. مردم مرجع تصمیم گیریشون رو از دست داده بودن و در واکنش به این استیصال بعضیا سکته میکردن، بعضیا خودکشی میکردن و بعضیا هم مثل پدر دکتر کیم با گرسنگی دادن به خودشون رو میکشتن. اما هیچ کدوم از این حرفا ارزش کتاب رو زیر سوال نمیبره. این کتاب تقریبا جز پیشگامانی بوده که نگاهی روایتگونه و انسانی به مردم معمولی کره شمالی انداخته. این که مردم عادی کره شمالی دچار چه احساساتی میشن، چه جوری عاشق میشن، روابط بین مرد و زن چه جوریه، چه جوری مایحتاجشون رو تعیین میکنن، یا یه فرد در کره شمالی اساساً چه جوری روزش رو شب و شبش رو روز میکنه. خیلی مسائل تو این کتاب هست که به نظر ما عجیبه، مثل نداشتن برق، مثل اینکه تو کره شمالی کسی تلفن نداره چه برسه به تلفن هوشمند، یا مثل اینکه هر کس برای مسافرت از یه شهر به شهر دیگه باید از حکومت اجازه بگیره. اینا بدیهیاتیه که برای ما وجود داره و به نظرمون بدیهی میرسن که برای همه وجود داشته باشن، مثل بدیهیاتی که الان برای مردم کره جنوبی وجود داره و برای ما وجود نداره. اما این کتاب به جای اینکه فقط بخواد دست بذاره رو حقوقی که تو کره شمالی وجود نداره و اونا رو برامون لیست کنه، سعی میکنه اینا رو نادیده بگیره و بگه خب حالا با وجود نداشتن همه اینا مردم چجوری زندگی میکنن؟ آیا اصلا میشه زندگی کرد؟ آیا همه مردای کره شمالی سربازن یا همشون جنگ طلبن؟ کتاب سعی میکنه به این سوالا جواب بده. سعی میکنه دید ما رو نسبت به مردم کره شمالی تغییر بده. سعی میکنه دید انسانی تر به کره شمالی به ما بده. مردمی که سالها تحت ظلم و تبعیض و قحطی و جنگ زندگی کردن. این تجربه زندگی این آدم هاست که کتاب رو خوندنی میکنه و تلنگریه به تک تک انسان ها. همونطور که در جهان مارگارت آتوود امکان به وجود اومدن یه حکومت بنیادگرا از دل دموکراسی آمریکایی وجود داره که تو سریال داستانهای ندیمه به خوبی میبینیم، این امکان برای همه انسان‌ها وجود داره که آزادی و کرامت انسانیشون رو برای ساخت یه بهشت زمینی از دست بدن. ممنون که تا اینجا با ما همراه بودین و ممنون که به این پادکست گوش میکنین. من این پادکست رو با کمک حسین و حامد تهیه میکنم در دو شماره قبلی اشاره کردم به حمایت از پادکست. خوشبختانه هزینه تمدید هاست و دامنه سایت پادکست با حمایت و یاری شما عزیزان تامین شد و فعلا نیاز دیگه‌ای وجود نداره. بنابراین من این کمپین حمایتی رو غیر فعال کردم. این پادکست رایگانه و رایگان هم باقی میمونه. لینک‌های تهیه کتاب تو توضیحات همین قسمت از پادکست هست. امیدوارم به این خلاصه کتاب اکتفا نکنید و حتما کتاب رو تهیه کنید. همینجا فرصت رو مغتنم میدونم و از همه دوستانی که تو گروه کتابخونی همکاری کردن تا این کتاب رو بخونیم تشکر میکنم. یه نکته که لازم میدونم عرض کنم اینه که خیلی از دوستان در اپ‌های مختلف پادگیر به بنده لطف دارن و ابراز محبت میکنن و از روی دلسوزی انتقاد یا پیشنهادی مطرح میکنن. من سعی میکنم همه این ابراز محبت‌ها و نقدها و نظرها رو ببینم، اما واقعا خیلی جاها نمیتونم جواب لطف این دوستان رو بدم. لذا از همینجا ازتون تشکر میکنم و سعی میکنم قسمت به قسمت کار بهتری برای ارائه داشته باشم. من تو کست باکس، تلگرام، توییتر، اینستاگرام و گودریتز فعالم و در خدمتتون هستم. تا قسمت بعدی که پنجشنبه دو هفته دیگه منتشر میشه، شاد باشین و کتابخوان.